بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعزام مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى وفرجه الشريف، ونعنف الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجملات نورانية زيارة مبارك جامع كبير، إن جملات رضرين و یحشر فی زمرتکم و یکبر فی رجعتکم و یملک فی دولتکم و یشرف فی عافیتکم و یمکن فی ایامکم و تقر عینه غدا برؤیتکم. این چند جمله انسانی که زیارت می کند و عرض مودت می کند به حضور عادس خاندان اسمت علیه السلام، یه چند جمله دعا هم دارد در حضورشان که از خدا میخواهد مرا دارای این صفات و این خصائص قرار بده. چون در جملات قبلی داشته ایم که این جملات ثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم، چون اول داشتیم این جمله که معکم لا مع غیرکم، یعنی من با شما هستم، با شما هستم، با غیر شما نیستم، و عرض شد این جمله خب سنگینه که آدم بتواند واقعا بگه که من با شما هستم. این معیت با اهل بیت عصمت علیهم السلام به این سادگی نمیشه که انسان واقعا این جرأت را داشته باشه که بگه من با شما هستم، معکم، و با دشمنان شما نیستم. واقعا داشته باشه این معیت را، این تولی را داشته باشه، زیر چتر اونها رفته باشه، واقعا از اعدائشون کنار آمده باشه، براءت جسته باشه، براءت واقعی که کنار رفته از اونها. از اونها کنار رفتن یعنی از اخلاقشون دیگه، خودشون که مردن، که گذشته نیستن که ما بگیم حالا دوری یا نزدیک به اونها. مقصود از اخلاق اونها، از روش اونها، از افکار اونها، از عقاید اونها انسان کنار باشه دیگه. ادعای این حرف سنگینه که من با شما هستم، معکم تکرار هم باشه، لا مع غیرکم، تولیت آخرکم و ما تولیت اولکم. اینه که بعد این دعا جا داره در مقابل این حرف رو گفته خدایا تو باید به دادم برسی. یعنی یکی گفتم، اما این خودم میفهمم که خیلی بلند پروازی شد. حالا خدا از تو میخواهم ثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم، اگر خدا کمکم کند، خدا من مرا تثبیت کند تا هستم در موالات شما باشم. ثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم. این دعا میکنه در اینجا، یعنی در حضور خاندان عصمت علیهم السلام از خدا میخواهم که مرا به مودت شما، موالات شما، محبت شما، دین شما ثابتم نگه بدارن. یعنی چه بسا به دست آوردن یک نعمتی خیلی سنگین نباشه، اما نگه داشتنش مشکل میشه. با اینجوره چه بسا با آسانی چیزی گیر آدم میاد، اما اون وقت نگهش بدارد دشوار. تثبیت که آدم ثابت بماند تا دم جون دادن، و رضا بزرگان از سوء خاتمه می ترسیدن که پایان کار به کجا منتهی می شود. ممکنه الان خوب باشم ولی نمی دونم که عاقبت امر به کجا منتهی می شه. در دوران آخر زمان هم فرمودن که انسان چه بسا صبح از خانه بیرون میاد دیندار، شب بیدین برمی گرده. حوادث جوری میشه، وقایع جوری میشه، شرایط جوری میشه که آدم به اعتقادش لطمه میخوره، به اخلاقش لطمه میخوره، حالا چیزها میبینه مختلف گوناگون، سخت در شرایط غیبت امام عصر علیه السلام و که وقایع پیش بیاد که بتواند خودش ثابت نگه دارد. بلذا در نماز میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم، در روایت تفسیری هست که ما مثلا صراط مستقیم را پیدا کرده ایم، خب اسلام داریم، ولایت داریم، محبت داریم، تشیع داریم، این صراط مستقیم دیگه. خود امام علیه السلام صراط مستقیمه، مولا المتقین علیه السلام صراط مستقیمه، شناخته ایم، اما ثابت موندنش دشواره. این که همیشه میگیم خدا اهدنا الصراط المستقیم، در روایت داریم که ثبتنا علی الصراط المستقیم، اینو خدایا میترسم که الان که افتادم در راه هم ممکنه بیراهه بروم، ممکنه کج بروم، تو چاه بگفتم، تو چاله بگفتم، خدای تو نگه هم بدار، یعنی در این صراط مستقیم ثابت هم نگه بدار. اهدنا الصراط المستقیم، چه بسا به ذهن آدم میگه خب ما که راه یافته ایم دیگه چی میخواییم از خود؟ مگه غیر این راه هم هست؟ غیر راهی که ما میرویم، راه اسلام، راه تشیع، راه ولایت، محبت، مگه راه دیگه هم هست؟ میگه نه، همین راه، اما موندن تو راه مشکله. که از خدا در نماز همیشه میخواییم، بنابر این تفسیر روایی همیشه میخواییم که ما رو در صراط مستقیم ثابت نگه بدارد دیگه. اهدنا الصراط المستقیم، ثبات در راه مستقیمی. ولی این شعر حالا منصوب به امام رضا علیه السلام ظاهرن که بیشون منصوبه اذا کنت فی غیرن فلا تغتدر بهی، اگر یه وقتی نعمتی خیری گیرت آمد مغرور نباش، خیلی مطمئن نباش که حالا این نعمت گیرم آمده، نه، اگر در یک خیری منفعتی بودی اذا کنت فی خیرن فلا تغفر بهی، ولیکن قل اللهم سلم و تممی، همیشه بگو خدایا مرا سالم نگه بدار و به پایان کار مرا برسون، سلم و تممی. اذا کنت فی غیرن فلا تغتر بهی، ولیکن قل اللهم سلم و تممی. خب آدم خیلی ممکن نعمت گیرش بیاد، چه آدم الان سالم است، بدن سالمی دارد و تندرسته، خب ناگهان مریض میشه میفته، از نعمت ازش میره. خب چه بسا افرادی سالم ناگهان سکته مغزی کرده، چند سال تو بستر افتاده، اصلا قادر به حرکت هم نیست، برای کارهای ضروریش دیگه قادر نیست. خب آدم سالم تندرست خیلی خوب و ناگهان سکته کرد و افتاده دیگه، چند سال هم هست افتاده اینجا، حالا یک ساعت و دو ساعت و یه روز ده روز هم نیست. خب این نعمت بود و ناگهان رفت، از دست رفت دیگه. تندرستی سلامت نعمته، اما آدم مطمئن نیست که حالا همیشه هست مگه این. چه بسا ثروت نعمته، ناگهان ازش میره، همه ثرواتی که داره یک حادثه پیش میاد از بین میره. چه بسا آدم عالم هست، دانشمند هست، خیلی هم رنج برده، خیلی زحمت کشیده، خیلی محفوظات داره، اما ناگهان یک لطمه فکری دماغی مغزی بهش میرسه، همه یادش میره و دیدیم اما اصلا یادشون رفته، چنان فراموش کرده ان مطالب علمیشون، بوی که اصلا درس نخونده. این گونه هم میشه که آدم دارد نعمت علم و سواد دانش، ولی ناگهان خب دست اختر خودش که نیست، که انسان بیچاره است، ولی هیچیش پاش محکم نیست جای پاش، مگر خدا نگه داره، ولی هیچی. چه بسا آدم خیلی تو مردم آبرومنده، یک عمر آبرومنده، ناگهان یه حادثه پیش میاد، شیطان پیش میاره، از آبروش میره در میان مردم، یا آبروی 50 سالش 60 ساله از بین رفت، یا آدم رسوای تو مردم میشه دیگه، موضوعی اینو هست. آدم زاهد، عابد، پارسا، متقی، خب گاهی یه صحنه لغزشگاهی پیش میاد، هیچی دیگه، تمام دین و ایمان و تقوا همه چی از بین میره دیگه. خب قصه ها در تاریخی نوشتن بار این که بیدار کردن ماست دیگه، میگه اون برسیس های عابد نبوده، قصه اش معروفه، این آدم خب سالها عبادت کرده، زحمت ها کشیده، حتی تو مردم مستجاب و دعوه بوده، حالا شیطان گاهی پیش میاد، یه جریانی پیش اومد، اون دختری رو آوردن که او دعا کند مثلا این خوب بشه، و شیطان وسوسه کرد و هم زنا کرد و هم رو کشت رو، و بعدم به دارش کشیدند و در اونجا به شیطان هم سجده کرد. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء. یا قصه بلعم و باوره که در قرآن دیگه، این که دیگه قصه نقلی نیست، قرآن آورده دیگه. خب خیلی این تکان دهنده است. وطلع علیهم، این وطلع علیهم به رسول خدا دست فرمان میرسه که بخون برای مردم قصه را. قصه است ولی بگو برای مردم و به فکر بیفتن، مراقب باشن، خیلی مطمئن نباشن، مغرور نباشن که اگر نعمتی به اونها رسیده، نعمت معنوی حتی. وطلع علیهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. این قصه را پیغمبر ما برای مردم بخوان. اون آدمی که خیلی ترقی کرده بود، ترقی معنوی عجیبی کرده بود، مستجاب الدعوه بود، صاحب کرامت بود، و آتیناه آیاتنا، دیگه خود قرآن داره آیات خود را به او داده بودیم، کرامات معنوی داشت، ارتباط آسمانی داشت، اما شیطان سراغش رفت. فنسلخ منها، اصلا جوری شد که مثل ماری که پوست بیفکند از پوست ایمان در اومد، دیگه منسلخ شد. تعبیر قرآن عجیبه، فنسلخ منها، از پوست در آمه. مثل اینکه آدم یه مدتی زحمت کشیده برای خودش یه لباسی پوستی فراهم کرده، از اون بکلی در آمد بیرون، به هیچی نمید. فنسلخ منها، از بکلی آری شد از اون آیات ما، از اون روابطی که با آسمان داشت، کرامات داشت، بیرون آمد، هیچ دیگه ندارد، آری آری شد. فنسلخ منها، شیطان سراغش رفت. فکان من الغاوین، افتاد در ردیف گمراهان. ولو شئنا لرفعناه بها، میشد با همون آیاتی که ما بهش داده بودیم رفعت الهی آسمانی پیدا کند، بالا میبردیمش با همونها، ولیکن انه اخلد الی الارض، فراه بر خدا از اون چشمک زدنهای زمین، از زمین خیلی چیزا داره، این خاک هم از اون خاک دیگه عجیب، و خدا قدرت نمایی کرده دیگه، این خاک تیره از این چهره ها می سازد، قیافه ها می سازد، مقام و منصب ها می سازد، آوازه ها می سازد، گولزن، فریبنده، همش خاکه. که دیشب این آیه عرض شد در مسجد، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما خودمان زمین را مزین کرده ایم، یه حسابی در کار، امتحان دیگه، لنبلوهم، صحنه صحنه امتحانه، زمین را ما، خاک را مزین کردیم، از همین خاک، از همین خاک چشم ابروها بیرون می آوریم، پولها بیرون می آوریم، مقام منصبها بیرون می آوریم، تمایلات نفسانی خدا بداند، زرگن للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، همه از خاک دیگه. این خالق انسان بفهمد، حواس جمع باشه، این خاکه. انا لجاعلون علی سعید آن جرزا، دوباره برمیگردانیم، باز خاکش میکنیم، آدم گول نخوره، بفهمد این جلوه موقتیه، این جلوه موقت زودگذریه، همیشه نیست، خاک بوده دوباره به خاک برمیگرده. در این مدت فاصله، مدتی که داره چشمه میزنه، من حواسم جمع باشه که گول نخوره. بله، این فریب شیطان رو بفهمد، او نتوانست بفهمد. اخلد الی الارض، همین که چشمهی زد به او، سلطان زمانش از او دعوت کرد، خب دیگه قدرتی دیگه، برای قدرتی و پشتیبانی و پولی و مقام و منصبی به او وعده کردند، و کم کم زنش هم وسوسه بیشتر کرد، و خب اولش قبول نمی کرد، و چون او میشنیده بود، سلطان وقت شنیده بود که پیغمبر زمان میخواد با لشکریانی به سمت اونها بروند و بساطشان بر سینه، این بود که خواست مقابله کند با اونا، از این مرد استمداد کرد که دعا کند، نفرین کند، چون میدانست که این داشت مستجابه، کرامت معنوی دارد. اول قبول نمی کرد و بعد زنش ملامتش کرد و این مقدس بازگیر چیه مثلا، حالا مقامی گیر آمده، منصبی، پولی، مثلا چه رد میکنی، و به هر حال قبول کرد و رفت برای نفرین کردن برای پیغمبر زمان. وقتی اونجا طبق روایت زبانش از دهانش مثل سگ دهانش بیرون آمد، دیگه هیچی نه حرف نتواند بزنه، دعاش مستجاب نشد. اخلد الی الارض، زمین چشمکی به او زد، او هم گول زمین را خورد و چسبید به زمین. اونی که میخواست آسمانی بشود زمینی شد، بدبختی. میشد آسمانی بشود، اخلد الی الارض و تبع هوا، دنبال هوای نفس را. این هوای نفس چه میکنه با آدم؟ چه انسانهایی را گول میزند، چه مردهایی را به زانو در میآورد. مثل آدم مردی بود، آخه قرآن داره روی چکیه میکنه دیگه. این زمینه آسمانی داشت، میتوانست پرواز کند با آسمان، ولی افتاد تو چاه دیگه. لوش اینا لرفعناه به ها، یعنی هیچ کس مغرور نباشه، هر کی میخواد باشه، عالم درجه اول باشه، هر کی میخواد باشه. پیغمبران معصوم هم، حسابشون جداست که اونها مخلص هم. و خود شیطان هم اقرار کرده من دندانم به اونها کار نمی کنه، الا عباد کل مخلصی، همه رو گل میزنن، ولی اونها نمیتونن، اونها اثری نمی کنن، اونها حسابشون جداست. از اونها دیگه بگذاریم، همه کس در معرض وسوسه شیطان هم، خیلی مشکل خود نگه داره. ولذا او رو ما میخواست بالا ببریم، اخلد الی الارض و تبع هوا، فمثله کمثل الکلب، دیگه این زننده تر مثالی نمیشود، مانند سگ شد. فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهس او تترکه یلهس، او حمله کنی او هم حمله میکنه، و اگر رهاش کنی با زبانش از دهانش بیرون میاد به همین کیفیت. خب این قصه بسیار تکان دهنده ای در قرآن دیگه. قرآن که قصه میگه نمیخواد برای چیزی جریانی بوده و قصه میخواد بگه فقط سرگرم باشیم، که نه، این هدفی دارد. شاید اینها متذکر بشوند، بفهمند، مراقب خودشون باشند. نعمت معنوی هم، حالا مادی که فراوان در معرض شیطانه، نعمت های معنوی هم در معرض خطره. همین روحانیت و پارسایی و تقوا و زهد و علم و همه اینها، اینا در معرض خطر، بیشتر از سایر نعمت در معرض خطره، برای اینکه این خطرش بزرگتره. سایرین یک فرد اگر گمراه بشه خودش گمراهه، اما اگر یک فردی که مثلا مورد نظر جمعیتی، و اگر این گمراه بشه جمعیتی گمراه میشود، مثل کشتی است که وقتی غرق بشه تمام اونها سرنشینان غرق میشود. مثلا این هشداری است که قرآن کریم میده به ماها که دنبال قرآن هستیم دیگه. خود شیطان چجور بگی؟ یک بیادبی کرد مثل به خدا دیگه، همین مقدار. نه من سجده نمی کنم خلاف حکمت سجده من در مقابل آدم، من اون ابدی شد دیگه، خیلی کار نکردی، یه سجده میخواست من نکرد دیگه، گفتن سجده کن در مقابل آدم علیه السلام. این همه عبادت کرده بود در نهج البلاغه، که 6000 سال عبادت کرده بود، 6000 سال، عجیبه. خب دیگه جوری بود که تو ملائبان که خود جن بود، ولی از شدت عبادت به قدری قرب پیدا کرده در داخل ملک بود، و جن آمده در اثر عبادت رسیده همدوش با ملک شده، اون فرمانی که به ملک صادر شده اونم مکلف شده انجام بده. خب در این حال نکرد، با همین یک بیادبی مختصر الالعبد ملعون شد دیگه. مراقب باشید، یه بیادبی کوچیک ممکنه آدمی به خطر بیفکنه، یک عمر آدمی را بدبخت کنه. یک بیادبی به خدا بشود مثلا، به زبان بیاد، به فکر بیاد، به انبیا بیادبی کنند، به ائمه دین علیهم السلام بیادبی کنند، یا به بزرگان علماء ربانی مثلا بیادبی کنند، مثل یک کبریتی میشود که بزند یه خرمنی را پاکستر کنند، با یک کبریت میشه دیگه، یا خرمنی انباشته از گندم جو هر چند یک کبریت بزنیم همه تودی خاکستر شد. میشه گاه از اون یک جمله میگه، یه حرفی کوچیکی هم میزنه به نظر خودش، اما همین آتش میزنه تمام اعمال و اوراد و اذکار و اخلاق انسان میره. ما گفتن صریحا یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. مراقب باشید صدای خود را بالاتر از صدای پیغمبر قرار ندهید که تمام اعمالتون حب میشید. حالا یفت صدا بلند کردن در حضور پیغمبر اکرم، و عرب بیابانی یک صدا بلند میکرد خلاف ادب بود، همین حبت عمل میکرد. خیلی دقیق مطلب، و یعنی اون عرب بیابانی که آمده در حضور پیغمبر اکرم صداش بلندتر از صدای پیغمبر کنند، حبت عمل میشه. لا تجهرو له بالقول، وقتی حرف که میزنید حرف آهسته بزنید، احترامش حفظ کنید. حالا ماها چقدر احترام حفظ میکنیم؟ حالا نمیخوام بگیم ما داد بزنیم که تو خانه های ما سر و صدایی که داریم اینا فوق صدای پیغمبر نیست. ما نخواستیم فوق صدای پیغمبر باشه. زندگی ما تو خیابان های ما، تو بازار های ما، تو اینها فوق صدای پیغمبر نیست، یعنی خلاف دین او نیست. فوق صوت منش اینه دیگه، نه اینکه با هر کی میخواد بزنید آهسته حرف بزنید، نه، زندگیتون جوری بشود که بالاتر از اون باشه، که شما جوری بکنید تحت سیطره او باشید، زیر پرچم او باشید، زیر چتر او باشید. شما کاری نکنید که اصلا صدایشون بالاتر از صدای پیغمبر اکرم بشه. رعایت نکنید، احترام نکنید، ادب دینش حفظ نکنید، حلال و حرامش حفظ نکنید، هی همش یه کاری بکنید کلا سر خودتان و دیگران بگذارید و بعد هم دین خدا مخدوش بشه. این لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی هفت عمل میشه، به کلی اعمالتان بی ارزش میشه، بی اثر میشه، در زندگی خیر نمیبینی، برکات از زندگیتون سلب میشه. هر سهی تقلا میکنید، تلاش نمیشه، نمیتونید درست کنید، برای اینکه شما فوق صوت پیغمبر بخواد عمل کنید. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اینا بعد چجوری این آیات نمیدونید؟ ما فقط باید بخوانیم فقط ثواب به ما بدن، نقود کشمش توش ما بریزن مثلا با خوندن همین آیات اینجوریه، یا خواستن ما این آیات در زندگی ما پیاده بشه، تو افکار ما جا بگیره، در اخلاق ما خودش نشون بده دیگه. این بوده. به هر حال با در این دعا میخونیم در این دیار جام فثبتن یا الله، یعنی از خدا میخوام ثابتم نگه بداره. بروش دشواره، بروش دشواره که میشود من دین رو به دست آورده ام، شیعه هم هستم، محب هم هستم، همه اینا، اما نمیتونم خودم نگه بدارم. ثبتن یا الله ماهی تو علا موالاتکم و محبتکم و دینکم. بعد حالا و یکر رفی رجعتکم، به هم در رجعت شما هم من هم برگردم. قبل هفته پیشم راجع به رجعت صحبت شد که از معتقدات ما خب هست رجعت، ائمه علیهم السلام برمیگردن، از این جمله معلوم میشود که منحصر به اونها نیست، بلکه گروهی از انسانهای دیگه هم برمیگردن، حالا از خوبان یا از بدان هم برمیگردن. به هر حال داریم که این جمله هم نشون میده که خب ممکنه برگردیم، و الا اگر نبود تعلیم نمی کردن، چون مال امام هادی علیه السلام جوات جامعه و تعلیم کردن به ما که شما از خدا بخواهید که در دوران رجعت ما که برگشتیم شما هم برگردید، شما هم ریاست ما را و حکومت ما را و دوران عدل ما را ببینید. که حالا در این جمله میخوانیم که بله خدا مرا از کسانی قرار دهد، جعلنی الله ممن یختص آثارکم و یکر فی رجعتکم، از اون کسانی باشم که در دوران رجعت شما من هم برگردم. و تمنای برگشتنه و بمشه میشود برگشت. حالا دیگه خصوصیات رجعت بر ما خیلی روشن نیست، اجمالا میدونیم، حالا این اعتقاد داریم، روی همون از الله و اینها داریم، اعتقاد داریم که یه دورانی خواهد بود که ائمه دین علیهم السلام برمیگردن و بعد جمعی هم از دوستانشان و محبین خالصشون برمیگردن. حالا خصوصیات چجوریه، به چه کیفیت خواهد بود اون دنیایی که اونها دارن رجعت میکنند و چجور دنیایی خواهد بود؟ مسلم اوضاع احوالش دگرگونه، به این کیفیت نی. شما الان حساب کنید با 200 سال قبل چقدر با فرق کرده دنیای ما، سن قیافه دنیا عوض شده دیگه، از الاغ تا هواپیما چقدر فاصله هست، هواپیما تا الاغ خیلی فاصله هست. حالا همونجور که پیش بخوام بریم 200 سال بعد 500 سال بعد چقدر چه خواهد شد؟ از هواپیما هم فاصله خواهد گرفت تا یک مرکبهای مجهز این که مثل الاغ با هواپیما خواهد بود دیگه. این فاصله چقدره؟ به همین کیفیت تدریجن یا دفعتن به طور جهش بالا برود و یه تحولی پیدا بشود در اون دنیای اون زمان، نمیدونیم چجور خواهد. خصوصیات اون دوره بر ما مجهوله، به چه کیفیت خواهد بود چه میدونیم. واقعا به این سرعتی که دارد دنیا پیش میرود، تحول پیدا میکند، در آینده چجور میشه؟ مثلا اراده ها قوی میشه، نیروهای ارادی به خیال انسان مثلا تقویت میشه، چه بسا آدم در ظرف یک ثانیه، حالا اون سابق 6 ماه طول میکشید تا بره مکه فرض بفرمایید مثلا، حالا یک ساعت 2 ساعت دیگه ممکنه یه زمان بعدا پیش بیاد در یه ثانیه در یک لحظه ناگهان منتقل بشه مثلا از اینجا به مکه، ممکنه دیگه. اون راه 6 ماه را با امشب حالا امروز 2 ساعت زی میکنیم، خب همین راه را ممکنه 200 سال بعد 500 سال بعد در یک لحظه طی کننده، اما اگه اراده کرد اونجا باشه، یعنی اراده قوی میشه دیگه، ممکن اینجا به این کیفیت باشه. به هر حال حالا ما نمیدونیم چه دوران خوبی خواهد بود گذشته از این مطالب، جنبه عدالت و قسط و عدل و داد و حکومت الهیه و حکومت حقه، و دیگه دنیا بهشت خواهد بود در حق خودش دیگه، در حق خودش یکر رو فی رجعت کن. و در این دنیا در این دعا میخواییم که نه تنها برگردم سلطان هم بشم، همینجوری فرد عادی نباشم. لملک فی دولت کن، دولت شما که روی کار آمد به من هم یه مقامی بدهید و منصبی بدهید و یک مملکتی هم تحت اختیار من باشه مثلا. یعنی هوس تو ببیند رو آرزو بر جوانون عیب نیست، یا رو مطمئن جوان میشیم اون روز دیگه. یو ملک فی دولت کن، در دولت شما هم داره ملکی باشم، سلطنتی باشم، اشکالی هم نداره که انسان مؤمن هم آرزو کند برسه. و از سلیمان چطور بود؟ از خدا میخواست که خدای من یه سلطنتی بده که لایم بقی لعهد من بعدی، او یه تازای سلطنتی کرده، رب حبلی ملکن لایم بقی لعهد من بعدی، خدای به من یه سلطنتی بده که دیگه احدی بعد از من شایسته اون سلطنت نباشه. خب همچون بوده دیگه، سلطنت خدا بوده بر جن و انس و وحش و طیر و بر همه اینا مسلط بوده دیگه، و کدام سلطان در عالم آمده اینجوری باشه بر جنم مسلط باشه، بر وحش و طیر مسلط باشه، و بعد باد هم مسخر فرمانش باشه، ولی سلیمان ریح دیگه. خب او خواسته بود، حالا این دنیا داری که نمیخواست بکنه که، او که پیغمبر معصومه، نه، خواسته بود قدرتی داشته باشه که بهتر بتواند دنیا را به خدا آشنا کنه دیگه، هدایت کنه دیگه. میبینه داره که ما هم در جامعه بخوانیم که خدایا به ما هم ملکی بده مثلا در دوران رجعت، سلطنتی بده، این دنیاداری نیست، یعنی خالص باشه، یعنی مثلا بتوانم قدرت داشته باشم که هدایت کنم، خدمت کنم، اینجوری باشه دیگه. دایم بقیل احد من بعدی، گفتم مثلا یه ملکی باشه که کسی بعد از من شک نکند که این جنبه الهی داشته، این عادی نبوده، این سلطنت مثلا طبیعی عادی نبوده، اون خارق العاده بوده. به هر حال بعد هم میگیم که یوشر رفی عافیتکم، بعد در اون دوران عافیت شما من داره شرف و عظمت و رفعت باشم. و یک تقاضای دیگه که داریم در این زیارت، و تقر عینه غدا به رؤیتکم، این خیلی بده، این خدایا چنان باشم که فردا امام خود را ببینم، چشمم روشن بشود، تقر عینه غدا به رؤیتکم، جمال شما را ببینم. خود دیدن جمال امام معصوم علیه السلام خود نعمت بزرگی، برای گذاشتن در محضرشون حالا استفاده های علمی باشد و معنوی باشه، اصلا زیارتشون و تقر عینه غدا به رؤیتکم، او را به چشم پاک تواندی چون هلال، او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دیده جای جلوه اون ماه پاره نیست. آره این خیلی مشکلی، آدم خودش بتواند جوری بسازد که چشمش او را بتواند ببینه. بعدم گپ شبا فی زمرت کم، اینم دیگه مطلب بالاتری، هم شما را ببینم و هم با شما محشور باشم، چون حشر یعنی جمع، محشر یعنی مجمع، روز قیامت محشر مجمع است که ما اولین و آخرین جمع اندیگه. حالا چه رستاخیز عظیمی خواهد بود، اولین و آخرین همه جمع، قل ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. عجیب، روز قیامت در این حال که یوم الجمع است، یوم التفرقه هم هست، یوم الوصل است، یوم الفصل هم هست، ان یوم الفصل کان میقاتا، در اینها جدایی هم هست، این خیلی عجیبه، یعنی در این حال که با همان از هم جدا هم هستن. این یوم الفصل کان میقاتا زاده که یوم الجمع، از یوم الجمعه در این حال یوم الجمع است، یوم الفصله. چطور یوم الفصله؟ یوم یفر المرء من ابیه و امه و اخیه و صاحبته و بنیه، هم از هم میگریزن، هم از هم فرار میکنن. این میخواد از پدر فرار کنه، پدر از پسر میخواد فرار کنه، چون حق هم رو ضایع کردن دیگه، میترسن گریبانشو بگیره و یه حقم رو بده. از هم میترسن، میگریزن. زن از شوهر میگریزه، شوهر از زن میگریزه، برادر از برادر میگریزه، پدر از فرزند میگریزه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، فرار میکنن. در این حال که همه با هم جمعن، ولی همه مراقبن همدیگه رو نبینن، که نکنه این رو ببینه بچست به گریبان او رو که حق من ضایع شد، باید بدی مثلا ما چیزی نداره بده، باید از حسنات بده دیگه، از حسناتش مایه بگذاره، یا از سیئات او برش اضافه کنن دیگه. یعنی که یوم الجمع است، هم یوم الجمع است و هم یوم الفصله. و ازا نفخ فی الصور فلا انساب بینه، دیگه وقتی در صور دمیده شد کسی همدیگر نمیشناسن، یه نسب هست، من با چه رابطه ای دارم، نسبها منقطع، همه هم فرار میکنن. اون روز گلها از خارها جدا میشوند، اون روز پسر نوح از نوح جدا میشود، ابولهب از پیغمبر جدا میشود، ولی سلمان به پیغمبر میچسبد. منا اهل البیت، او را کنار هم قرار میدهن، اونا را طرد میکنن. روز قیامت چنینه. حالا ما از اونها میخواهیم که انتم قدتی و بکن فی الحشر میزانی رجم. نه، امیدواریم چنین باشه، برای اینکه در دنیا که هستیم به حمدالله ما زیر پرچمشون هستیم دیگه. اصلا افتخار ما اینه، در تمام مدت عمر سر با آستان نهاده ایم. اون روز هم انشاءالله یه شرفی زمرتکم، ولی خب سنخیت میخواد دینه و یادمون نره دیگه. یه کاری کنیم که مسانخت داشته باشیم. در دعای ابو حمزه میخوانیم سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفى و آله خیرات که من قلبی. خب یعنی معلوم میشود که اگر دل من آلوده باشد به قذارت، به کثافت حب دنیا، نمیتوانم با پاکان جمع بشوم. اخرج حب الدنیا من قلبی، اول خدایا این قذارت و ظلمت و کثافت دلبستگی به دنیا را از دلم بیرون کن، و بعد به من توفیق بده که با پاکان جمع بشوم. وجمع بینی و بین مصطفی و آله خیالاتی که من خلقه. این معلومه این بیماریه، و این بیمارها که بیماری عفونی دارن و راه نمیدن به کسانی که پاکن دیگه. و این بیماری حب دنیا بیماری عفنیه، عفونت داره، کثافت داره، قذارت داره، خب راه نمیدن به اونهایی که پاکن از اینا. برده ناچار باید این سنخیت فراهم کنه دیگه. آه چشمی باشد که بتواند ببینه اون جمال را، گوشی باشد که بتواند بشنود اون نغمه آسمانی علی علیه السلام به امام حسین را دیگه. یه درکی داشته باشه که به حضورشون رسید بفهمد چی میگن. آدم باید هم چشم بینا داشته باشه، هم گوش شنوا، هم عقل در فهمنده و در راک دیگه. این چاره اینه. اگه الان تو هم مجلس ما که نشسته این یه نفر بیاد هم کور باشه هم کر، و اینجور باشه هم کور باشه هم کر باشه و هم چرت هم بزنه اونجا نشسته، خب خوبی چی نمیاد؟ اصلا نه کسی رو میبینه، نه صدایی میشنود، نه درکی داره. برای کسی رو نمیبینه، کوره. کرم که هست صدا رو نمیشنود، خوابم که برده دیگه، خب هیچی درک نمیکنه. و این چه فایده‌ای داره بودنش؟ حالا اگه ما هم بردن مثلا در محضر پیغمبر اکرم و ائمه دین، اما کور باشیم، کر باشیم، نه چشمی داریم جمالشون رو ببینیم، نه گوشی داریم نغمه‌شون رو بشنویم، نه بیداری داریم که حرفشون رو بفهمیم. حالا بر خدا میبریم که چون دنیا جای همینه که آدم چشمش باز بشه. ما را آوردن در این دنیا، این چشم سرم که دادن، گوش سرم دادن مقدمه است برای چشم گوش دل، ولی یاللاسف که ما با این چشم سر چشم دل کور کردیم. اینقدر نگاه کرده این به محض منظرهای نامرزی که چشم دل کور شده، اینقدر صداهای نامرزی خدا را شنیده این که دیگه اون گوش دل کر شده، دیگه نمیشه. اذا تطلع علیه آیات رو ولا مستکبرا، در باره ساز آواز موسیقی داره دعای قرآن دیگه، لغو لهو الحدیث داره. کسانی که با لهو الحدیث اونس دارن اینها کر میشوند، که ان فی اذنیه وقرا اذا تطلع علیه آیات رو ولا مستکبرا. وقتی آیات ما بهش برسه اصلا اعراض میکند، نفرت میکند، میگریزد، مثل که سنگین گوشش. این سر و صداهای شیطانی گوش دل را کر میکند، نگاه های شیطانی چشم دل را کور میکند، عقل را هم فلج میکند. دیگه نه جمالی میبیند، نه نغمه ای میشنود، نه درکی میتواند داشته باشه و چه سنخیتی میتواند داشته باشه. پس ما در دنیا آمده این که باز کنه این چشم گوش قلب ما رو. ولی همیشه از خدا باید بخواهیم در این ماهواره رمضان که بزرگترین نعمتی که از خدا بخوان که خدای چشم و گوش دل ما رو باز کن. اگه زیارت ها می رویم در حرم امام رضا علیه السلام، یکی از دعاها این باشه، بگیم آه شما می توانید کورها را بینا کنید، می توانید کرها را شنوا کنید، می توانید انسانهای گنگ و گیج را فهمنده کنید، بر من لطف کنید، چشم گوش دلم را باز کنید که از حرم مطهر شما بیرون می روم با گوشی شنوا و قلبی بینا و جانی شنوا و دراک و فهمنده بیرون بروم. چیزهای دیگه کمه خواستنشون از اونها، خانه بخوام، فرش بخوام، نمیارم کسب و کار بارونق میخوام، اینجا چیزها واقعا حیفه که انسان مثلا در ماه رمضان و یا در حرم مطهر امامان اینجور چیزها را بخواهد. اینها خب مقدراتی هست و خداوند هم ضمانت کرده و اون رو خواهد داد، ولی اون چه که لازم هست ما بفهمیم و بخواهیم اون معنویاته. چشمی بشود که او رو ببینه دیگه. چه جور بودن بزرگان ما؟ از مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه نقل شده، مرحوم سلماسی که شاگرد نزدیکشون ایشون بوده، او نقل شده که ما در خدمت سید بودیم در حرم مطهر عسکریین علیه السلام در سامرا، با ایشون نماز میخوندیم، نماز جماعت. بعد در بتشهد که ایشان نشستن رکعت دوم، تشهد که تمام شد خواستن برخیزن به رکعت سوم، در همون حال موندن، در همون که نیمخیز بود در همون حال موند. ما تعجب کردیم چطور اینقدر رکود کرد و توقف زیاد شد و بعد برخواست نماز تمام شد. و بعد از نماز گفت چند علما بزرگان بودیم در صف جماعتی، به هم نگاه کردیم چی بوده، و چون هیبتی ایشون داشت ما جرأت نمی کردیم که بپرسیم مثلا چرا چنین شد، تا به منزل آمدیم، منزل خودشون. بعد سفره غذا آوردند و سر سفره غذا که بودیم، یکی از بزرگان علما که بود به من اشاره کرد که چون تو به نزدیکی به آقا بیشتر معنوس هستی، ازشون بپرس که چه بود اون حالشون در حرم پیدا شد. بعد من گفتم نه، شما خودتان بپرسید، برای اینکه شما از من محترمترید، بزرگوارترید. آقا متوجه شد با هم حرف میزنیم با ایما و اشاره، فرمایید چیه، اراده به چی حرف میزنید؟ گفتیم آقا میخواهند که شما بفهمند شما چطور شد در حرم مطهر که توقف کردید موقع برخواستن. بله تأمل کردم بسیار که نمیخواستن بگم. بعد فرمودن که بله مطلب این بود، من که میخواستم برخیزم، دیدم در همون حال امام ولی عصر داخل حرم شدن، داخل حرم شدن، ایستادن مقابل ذریح پدر بزرگوارشون، سلام کردن بر پدر بزرگوارشون. من تا اون جمال نورانی را دیدم چنان جذبه اش مرا گرفت که من مجذوب شدم، دیگه نتوانستم برخیزم، در همون حال توقف کردم تا از حرم خارج شدم، ولی دا من برخواستم. خب این چشمی میخواد دیگه، این هر چشمی که نمیشه که. او را به چشم پاک تواندی چون هلال، او را به چشم پاک تواندی چون هلال، هر دیده جای جلوه اون ماه پاره نیست. ولی اون چشمی میخواد که بینا باشد تا ببینه، سنخیت داشته باشه با اون جمال ها. بله خب ممکنه ایشان باشن تو مجالس و تو محافل، اما ما نتوانیم اون چشم ما اون ارزه را نداشته باشه، نه گوش ما، نه درک ما. در این حال ما از خدا میخواهیم، ما معیوس نیستیم، خداوند باب رحمت باز کرده، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که پیش بیاد باب رحمت خدا باز شده است. و بزرگان فرمودن اگر مراقبت کنید، این چند جمله که بزرگان داره که میفرماید، اگر مراقبت کنید من صام شهر رمضان اخلاصا لله و تقربا الیه، واقعا خالصا لوجه الله، امتثالا لامر الله، اگر روزه بگیره مراقب باشه، تهر باطنه من زمائم الاخلاق، ولی مراقب باشه در این یک ماه اخلاق خودش پاک کند، از این زشتی ها خودش را دور کند و کف ظاهره و عن المعاصی، ظاهر بدن را هم از گناهان ظاهری پاک کند، چشمش پاک باشه، از نگاه های نامرضی پاک باشه، گوشش صداهای نامرضی نشنود، دست و پا و قضا حلال باشد و باطنش هم پاک کنه، خوشخلق باشه، خوش برخورد باشه با زندگی خانوادگیش مخصوصا با دیگران، و اجتنب عن الحرام لم یأکل الا الحلال، مراقب باشه حلال بخورد، اونم حلال کم هم بخورد، در ماه رمضان هم کم هم بخوره، حلال بخوره، در این حال کم بخوره، ولم یفرط فی الاکل، در خوراک هم افراط نکند، و واجب علا جملت من النوافل و الادعیه، قسمت نافله ها را هم ترک نکند، دعاها را هم که وارد است به حال نشاط بخواند، کم کم حصل له من صفاء النفس، حصل له من صفاء النفس، کم کم نفس پاک میشه، یه صفایی پیدا میکند، این اثر داره اعمال، خدا که دستور داده هر عملی اثری دارد، لطافت می آورد، نورانیت می آورد و دعا مستجاب می شود، و این کان من اهل المعرفه، اگر یک قدری رشد معرفتی هم داشته باشد، یمکش و لهو شیء من الملکوت، شب قدر که بشود یه پرده هایی کنار می رود، ملکوت را چه بسا برش کشف کنم، حقایقی را با چشم قلبش ببیند که قبلا نمی دید و دیگران هم نمی بینند، از هی اللیل ثلتی تنکشفی هل اسرار، چون شب قدر و شب قدریست که اسرار در اونجا اون شب منکشف میشه، منطقه خوب شرایطی داره دیگه، ولی ماه رمضان روزه گرفتن و تطهیر باطن کردن، همه اینها و توفیق رو از خدا میخواییم دیگه، اللهم اِلَّمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنَا فِي مَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ فَاغْفِرْ لَنَا فِي مَا بَقِيَ مِنْ، خدایا از این گذشته ماه شعبان ماه استغفار بوده، ماه تطهیر بوده، چون سفره خدا گسترده میشه، ما میخوام کنار سفره ای بنشینیم، میخوام غذا با اشتها بخوریم، باید قبلا اشتها آماده باشه، امتلاء معده نباشد و میل باشد تا استفاده کند دیگه، ماه شعبان ماه استغفاره، ماه تطهیر معده جان است، روده و معده جان تطهیر بشود تا آماده بشه، اشتها پیدا بشود، کنار سفره خدا که می نشیند، از سفره خدا که قرآن است و نازل شده بتواند بهره بگیره دیگه، ولذا این دعا را می خوانیم، ولی با توجه بخوانیم واقعا اللهم الم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان، خدایا لطف کن، عنایت کن، به حرمت پاکان درگاهت اگر تا به حال ما را نیامرزیده ای، در این چند شب و چند روز ما را بیامرز، مغفرتت شامل حال ما بفرما و زمینه استفاده از ضیافتت را به ما عنایت بفرما، مخصوصا در خانه امام سید الشهدا علیه السلام که باب رحمت واسع الهیه است دیگه، ما همیشه عرض ادب با آسان عقبتش می کنیم، این حسین حسین گفتن این خودش مؤثره، اصلا کلمه حسین دل را تلطیف می کنه، آدم گاهی تجربه می کنه، اگر یه وقتی حالی نداره، حالا میشه تجربه، یه وقتی حالی نداره میخواد نماز بخونه، میخواد دعا بخونه، حال نداره، واقعا از خلوص نیت دیگه، یا ابا عبدالله الحسین صلی الله علیه، یا ابا عبدالله صلی الله علیه، یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله، این اثر می کند، لطافتی در روح می آورد و لینتی و رقتی در آدم ایجاد می کند که کم کم آماده می شه، چون باب الله هم دیگه باب الله المعتامن هست، و لذا امشب ما به در خانه اش به در خانه خدا به شفاعت می بریم اون ساعت از امام حسین علیه السلام را که دیگه همه عزیزانش را از دست داد، تمام اصحابش روی خاک افتادن، این جگر از سوز آتش سوخته، دل در مرگ عزیزانش آتش گرفته، افتاده روی خاکهای گرم کربلا، بدن غرق در زخم کربلا، پیشانی شکسته، قلب شکافته شده، صدای آتش بچه ها به گوشش میرسد، در اون حال چهره اش روی خاک بود، الهی رزن به غذای کسیم، تسلیمن لامریک لا معبود سواک یا غیاث المستقیس، تشنه یا بگنه
پروردگارا به حرمت امام سید الشهدا علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرما. گناهان ما را بیاموز. توفیق روزداری، شب زندداری در ماه رمضان به ما عنایت بفرما. پروردگارا قلبهای ما را به نور معرفت خودت و اولیاءت منور بگردان. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.